نتانیاهو و تیم دولتمردانش در اسرائیل مطرح کردن به نتیجه نرسید. لذا اونها برای اینکه مقصریابی کنند یا به نوعی دنبال این بگردن کدوم عامل سبب شد که سیاست اسرائیل به نتیجه نرسید، دارن مقابله میکنن با گروه های افراد مختلفی که اصطلاحا جلوی سیاست اسرائیل گرفتن و اسرائیل رو متوقف کردن. به همین دلیل در یک دو هفته اخیر که فشار اسرائیل زیاد شده و داره تلاش میکنه که خدمتتون عرض کنم که از طریق اقدامات مختلف اولا اسرای خودش آزاد کنه، دو اینکه با دست پر اصطلاحا بر میز مذاکرات و آتش بس بنشینه و مهمتر از همه اینها بتواند یه جوری از نیروهای مقاومت در سرزمین فلسطین و دیگر جاها خلاص بشه، با تشدید فشارها داره تلاش میکنه که این سیاست خودش رو اعمال و اجرا کنه. لذا اگر میبینید که شما در لبنان به ویژه کالاکاری که امروز انجام شده و حجم وسیعی از تلفات رو گرفته یا بمباران‌های در حقیقت مشخص و بعضا کور علیه مردم یا علیه مردم بی‌دفاع یا حتی نظامیان و غیر نظامیان داره، در مجموع اینا نشون میده که اسرائیل به دنبال این هستش که هر جوری هست از اصطلاحاً ورطه غزه و از بحران غزه خارج بشه، چون به نظر میاد که بعد از چند ماه از گذشت غزه و اینکه اونها قول دادن که در حد اقل زمان غزه را در حقیقت مشکلش رو حل کنه و نتوانستن، دارن کمک میگیرن از نیروهای خارجی، حالا چه کمک های اطلاعاتی، لوجستیکی، کمک های مالی، کمک های اطلاعاتی، اینا نشون میده که رژیم صهیونیستی برخلاف اون تصوری که همیشه تلاش کرده است به اینکه یک ارتش شکست ناپذیر به یک ارتش افسانه‌ای، این تصور شکسته در منطقه و همه بر این باور هستن که میتواند حتی یک نیروی غیر متمرکز و یک نیروی پارتیزانی مثل حزب الله، مثل حماس، مثل رزمندگان مقاومت در عراق و جاهای دیگه میتونن جلوی سیاست کلان رژیم صهیونیستی تو منطقه رو بگیرن. لذا این موضوع سبب شده که رژیم صهیونیستی یک تهاجم بی محابا و بی نهایت علیه مردم به ویژه در امریکا از لبنان که از پشتیبانان اصلی مردم فلسطین هستن رو آغاز کنه و درست کردم بدترین جنایت امروز بوده که با حجم عظیمی از تلفات انسانی که با هدف ترساندن مردم یا نیروهای مقاومت شکل میگیره رو جرأت بده.
آقای دکتر لاشکردی، اگر بخوایم از این منظر به ماجرا نگاه کنیم، شما کاملا درست فرمودید و این مسیر رو معبری برای فرار از اتفاقات در واقع اون حصاری که گیر کرده رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو در اون در غزه بعد از این همه مدت، نه حماس از بین رفت که وعده داده بود، نه اون اسرا تبادل شدند و اتفاقی افتاد، یعنی هر دو هدفی که دنبال می‌کردند رو تقریبا به هیچ کدومشون نرسیدند. از این سمت ما اگر جنگ شمال رو بخوایم که خیلی جدی بهش نگاه بکنیم، دیگه ارتش رژیم صهیونیستی با یک گروهی مثل حماس مواجه نیست و دقیقا خودشون میدونن که شرایط حزب الله لبنان و محور مقاومت در این جبهه خیلی متفاوت خواهد با آنچه اونجا هست، به جز برتری هوایی که خب حالا دیگه قدری هم به هر حال وقتی که اون مسائل انسانی رو هم کنار بگذاریم مثل اتفاقاتی که در طول این نزدیکی یک سال میفته، غیر از برتری هوایی که رژیم صهیونیستی داره و شکنندگی که از جنبه‌های مختلف در طول این مدت نشون داده، فکر میکنید که شرایط و تاب‌آوری رژیم ارتش خسته فرسوده رژیم صهیونیستی آیا این اجازه رو میده که وارد جنگ گسترده با لبنان بشه؟
ببینید چند تا نکته هستش، یعنی این سوال شما رو من دو جور جواب میدم، دو تا پاسخ میدم. نکته اولی هستش که اسرائیل خیلی داره تلاش میکنه که همیشه هر کسی که به موضوع غزه ورود میکنه تهدید کنه. الان شما نگاه کنید، تهدید علیه لبنان به اینکه جنگ خواهد بود، تهدید علیه ایران، تهدید علیه نیروهای مقاومت در عراق و یمن و جاهای دیگه. بله. یعنی اسرائیل یکی از سیاست‌های تبلیغاتش اینه که هر کسی وارد بحرانی که اسرائیل دوچارش هست بشه، حتما با تهدید جنگ بزرگ باش برخورد خواهد کرد. سالیان سال هم حالا در گذشته تاریخ هم هستش که اسرائیل در کشورهای عربی که به موضوع حوزه در حقیقت فلسطین ورود می‌کردن همین سیاست دارن. بله. این نکته اول هستش. نکته دومی که به نظر میرسه سبب شده که اسرائیل رقت دوچار فشار داخلی بشه، بعد مخالفت های داخلی اسرائیل مستدر هستید، به صورت نتانیاهو و تیم در حقیقت لیکودی ها تحت فشار نیروهای مختلف در داخل سرزمین اشغالی هستن، منظورم گروه های سیاسی مخالف، منظورم خانواده های اسرا، منظورم به قول شما نظامیان خسته. خب وقتی که یک رژیم که تحت جنگ و نزاع و درگیری و چالش هست هم از نیروهای بیرون از خود و هم از نیروهای داخل خود تحت فشار هست، حتما دچار چالش، حتما دچار اسپاس و در حقیقت مشکل تصمیم گیری خواهد شد. لذا به نظر میاد که اقدام جنونآمیزی که اسرائیل در رابطه با انواع اقسام جاهای مختلف غزه کرده، حالا چه مردم بی‌دفاع در پرتم بیمارستان ها، در شهر شرک‌های مختلف، چه در تجمعات مثل بازار و جاهای دیگه انجام داده، چه کاری که امروز انجام داده، نشون میده که رژیم صهیونیستی به دلیل فشارهای متعدد و مختلفی که بهش وارد شده دچار جنون شده است و این تصمیماتی که انجام می‌شود، یا خدمتتون عرض کنم که اتفاقاتی که انجام میشه مثل همین کاری که اصلا امروز در بلبک و در بقا انجام شده است، اینکه 100 نفر رو کشتن یا 200 نفر مجروح کردن، نشون میده که طرف اهداف نظامی در نظر نمیگه و نمیخواد مثلا جنگ نظامی کنه، میخواد جنگ تبلیغاتی کنه. کار دیگری که شاید باز هم به فشارهای رژیم صهیونیستی اضافه کرده است، به نظر میسه نبرد هدفمند حزب الله است. مستدر است که حزب الله مدت خواست که داره با رژیم صهیونیستی در مناطق شمال سرزمین اشغالی نبرد میکنه تا بتواند فشار رو از اون مردم غزه برداره.
بله.
ولی چند تا کار مهم یا چند تا کار حساب شده هدفمند بیشتر از یک جنگ عادی انجام داده. فرض کنید همین کاری که در رای دو هفته گذشته در رابطه اون مرکز عملیاتی در حقیقت اطلاعاتی اسرائیل انجام شده یا مرکز راداری که در منطقه مرزی انجام شده، به نظر میسته که حزب الله به نظر من هدفمند مناطق اسرائیل داده که سبب شده این فشاری که عرض کردم از روانی که از نظر نیروهای داخلی و چه از نیروهای خارجی و حاشیه بهش
اصلا بشه. اشاره کردید به حملات حزب الله لبنان. خب به هر حال در طول این چند روز شاهد حملات متقابل حزب الله هم بودیم، اما خب طبق معمول سانسور به شدت بالایی داره اتفاق میفته، اما کم و بیش اخباری به گوش میرسه از اتفاقاتی که اونجا رقم خورده، تحرکاتی که اتفاق افتاده و عملیات هایی که حزب الله انجام داده به ویژه ظرف این از سه‌شنبه هفته گذشته تا الان رو چطور بررسی و ارزیابی میفرمایید شما؟
همونجور که عرض کردم به نظر میاد که یعنی همونجور که اشاره فرمودید، به نظر میاد که نوع مواجهه که حزب الله در رابطه با رژیم صهیونیستی گرفته، اولا هدفمند تو این که مبتنی بر اصطلاحا هزینه فایده است، یعنی حزب الله داره تلاش میکنه که مناطق یا جاهایی از اسرائیل بزنه که این در حقیقت اقدام بتواند کاری باشه. اصطلاحا همونجور که عرض کردم مثلا مرکز اطلاعاتی که زدن یا مراکز راداری یا مراکز تجمع نظامیان و بچه‌های دیگه، مجموعه اینا دست به دست هم داده که رژیم صهیونیستی بدانند که با یک اصطلاحاً حریف هوشمند مدرقت طرف هستش. نکته دیگر که شاید خیلی مهمتر از این مباحث باشه این هستش که ببینید همیشه در نزاع‌های اسرائیل با رقبای مختلف منطقه این بوده که هر موقع اسرائیل عصبانی شده شروع کرده به ترور، شروع کرده به حسب افراد مؤثر یا شروع کرده به زدن طلعاً مغزهای متفکر یا نفرات اصلی. اگر شما در هفته اخیر می‌بینید که فرض کنید که حزب الله برخی از فرمانداران از دست میده یا اسرائیل شست فرماندهان رو میزنه یا افراد رو دقیقا ترور خدمه هدفمند میکنه، شما میده که اهداف یا کارهایی که حزب الله انجام داده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست‌های جنگی اسرائیل به نظر من به هدف نشسته است و تاثیرگذاری لازم داشته که اسرائیل رو وادار کرده یا مجاب کرده به اینکه بره دنبال نفرات اصلی و نفرات رو حذف کنه تا بتواند رو چرخه تصمیم سازی طرف مقابل خلل وارد کنه. لذا اگر اینا رو به عنوان متغیرهای مختلف بگیریم، به نظر میشه حزب الله با هوشمندی وارد منازعه اصطلاحاً جنگی با اسرائیل شده.
آقای دکتر لاسچری، محور مقاومت از ابتدای عملیات طوفان الاقصی 7 اکتبر 2023 تا الان به هر شکل ممکن حمایت خودش رو از مردم غزه نشان داده و خب شما هم اشاره کردید به عملیات‌های هوشمندانه‌ای که حزب الله لبنان طراحی کرده بود و بسیار بسیار هم کارآمد بود. از طرفی شاهد حضور بسیار مؤثر عزیزان یمنی در این حدود 11 بیش از 11 ماه نزدیک یک سال بودیم و از نقش پررنگ اونها به هیچ وجه نمیشه گذشت. در اتفاقات اخیر تصور میفرمایید که یمنی ها چه نقشی بتونن ایفا بکنند؟
ببینید به نظر من همه نیروهای مقاومت در منطقه وقتی وارد در حقیقت مواجهه و چالش با اسرائیل شدن، همه هم مقام شده که از آلام مردم فلسطین کم کنن. حالا همین که شما اشاره کردید به درستی، حالا چه یمنی ها، چه لبنانی ها، چه ایرانی ها، چه خدمت عراقی ها و کسان دیگر، همه اینا داله برای این بود که حجم جنایات اصطلاحا ناجوان مردانه یا غیر انسانی اسرائیل علیه مردم غزه بسیار بسیار بالاست و لذا باید کاری انجام بشه تا رژیم صهیونیستی یا حملات متوقف کنه یا این حملات رو کم کنه، کاهش کنه. من فکر میکنم که نیروهای مقاومت در منطقه موفق شده همچین کار رو انجام بدن در مجموع.
بله.
لذا رهگیری کشتی هایی به طرف رژیم صهیونیستی و یا زدن برخی از کشتی ها توی خدمتتون عرض کنم که باولمنده و جای نقاط دیگری که تحت تاثیر جغرافیایی یمن هستش از این باب هستش. اگرچه همونطور که عرض کردم نیروهای مقاومت دیگر جامعه سرابی ها و لبنانی و کسان دیگر هم اقدامات دیگری انجام دادن که سرجم این همونطور که عرض کردم سبب شده که رژیم صهیونیستی اون فشار در حقیقت نظامی خودش رو و تسلیحاتی خودش علیه مردم غزه کاهش بده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر لاشکردی از اینکه محبت کردید امروز با ما همراه بودین در این بخش و از نظراتتون بهره بردیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن لاشکردی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم ایم یا حیدر، در مرک بی واهم ایم یا حیدر، ما حمله من حیدریت یا حیدر، ما عید بنی فاطم ایم یا حیدر، ما عید بنی فاطم ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم يوم الانتقام اليوم يوم الانتقام مرحبا لشكر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای حشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله اي قدس بتو از جان سلام اليوم يوم الانتقام اليوم يوم الانتقام
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با روی موج مقاومت با ما همراه هستید از رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز سامان پیام کوتاه ما 3955 هست ضمن اینکه مثل همیشه خواهش میکنم حتما با نظراتتون ما رو راهنمایی بفرمایید به این پرسش هم پاسخ بدین که به نظرتون غیرت بچه‌های ایران رو در ایام دفاع مقدس با چه واژه و یا عبارتی میشه توصیف کرد عبارت مد نظرتون رو به 3955 ارسال بفرمایید اینو کلام عرض میکنم که هر روز به قید قرعه به دو نفر از شما هموطنان ارجمند که در برنامه مشارکت دارید جوایز نفیسی اهدا میشه که هر روز رأس ساعت 7:30 در پیام رسان بله کانال رادیو تبیین اسامی برندگان درج میشه. بریم یه سر بزنیم به سامانه پیام کوتاه 3955. از شما سوال کردیم که به نظرتون در کل غیرت بچه های ایران در ایام دفاع مقدس رو با چه واژه‌ای میشه در واقع بیان کرد اون واژه و یا عبارتی که مد نظر شما هست رو به 3955 برای ما بفرستید ۱۶۲ روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط بشید یه نکته رو قبل از اینکه برم سراغ سامان پیامکی بهتون عرض بکنم که در رادیو تبیین ما یه پویش داریم به اسم پویش خبر خوب هر خبر خوبی رو که در محیط اطرافتون میبینید و فکر میکنید که شنیدن اون و دیدن اون خبر برای دیگران هم میتونه حال خوب ایجاد بکنه رو شما به عنوان راوی رادیو تبیین میتونید در این پویش شرکت بدید ازش تصویر بگیرید و برای ما در کانال‌های رادیو تبیین در پیام‌رسان‌های داخلی ارسال بفرمایید بریم سراغ سامانه پیام‌رسان سرکار خانم سرور ویسی از کرمانشاه شنونده همیشگی برنامه پیام فرستادند و سلام و لطف داشتن به برنامه و نوشتند در پاسخ به این که چجوری و با چه واژه‌ای میتونن غیرت بچه های ایران رو در دوران دفاع مقدس وصف بکنن نوشتند که وقتی که از زبان حرفی نشد بیان تک جمله‌ای به عشق با خط دل نوشت غیر قابل وصف شنونده ای با شماره 0919-9705 با سه واژه غیرت بچه های ایرانی رو وصف کردند: عشق، گذشت و بیداری. آقای عزیز خلیلی از اصفهان نوشتن: سلام، اگر این شهدا نبودن ایران عزت و شکوه و اقتدار امروز رو نداشت. درود بر روح بلند این مردان بزرگ ایران. سرکار خانم گوهر کرمی هم از شهر زیبای کرمانشاه نوشتن: چون کوه پرشکوه و پرغرور دست مریزند. خیلی سپاسگزارم که به 3955 پیامک بفرستید. حتما برمیگردیم باز هم به این سامانه پیام کوتاه و پیام‌های پرمهر شما رو خواهیم خواند. اما در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد محمدی ثانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، که هر روز با ما همراه هستن. امروز هم محبت کردن در این بخش ما رو همراهی می‌کنند. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده از سلام عادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. از اتفاقات امروز که خب واقعا اتفاقات بسیار فجیعی هم بود، شهادت 182 نفر در آخرین اخبار آمده بود و مجروح شدن 750 نفر در جنوب لبنان اتفاق افتاده بود، تحلیل شما را از آخرین اخبار و اتفاقات منطقه بشنوید.
من خیلی خلاصه بخوام بگم که وضعیت الان به چه صورت هست. امروز هم چون که شما فرمودید، حزب الله متحمل هزینه‌های سنگین شد، از اون طرف دستاوردهای بسیار بزرگی رو هم امروز شاهدش هستیم. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، تا همین لحظه درگیری‌های در واقع مرز جنوب لبنان جدی ادامه داره و لحظات قبل موشک‌های حزب الله به شرق تل‌آویو و شرق حیفا رسیدن و خب اصابت‌های موفقی هم داشتن و خب آژیر هشدار در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی از شمال تا مرکز به صدا در اومده. از اون طرف هم خب رژیم صهیونیستی برای اولین بار به سمت بقا و بلبک در واقع حمله برده و داره از طریق جنگنده‌ها اون مناطق رو بمبارون می‌کنه. حالا به طور خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، وضعیت این هستش که اسرائیل به خاطر اینکه تقریبا 200,000 آواره رو دستش مونده و این دعوا ساکنان اون شهرک شمالی هستن که آواره شدن، برای برگردوندن اینها به خونه هاشون دست به یک قمار بزرگ زده و اون هم تشدید تنش با حزب الله هست تا حزب الله رو مجبور به عقب نشینی بکنه. از اون طرف حزب الله اعلام کرده که در مقابل این حرکت در واقع اسرائیلی ها نه تنها اجازه نخواهد داد که آوارگان برگردن، بلکه تعداد بیشتری رو به این تعداد آواره ها اضافه خواهد کرد. چگونه؟ با حمله به شهرهای پر جمعیتی مثل تل‌آویو و حیفا. خب این شهرهای مثل الجلیل و نهاریا و بقیه شهرهایی که خب در اون مرزهای شمالی هستن، شهرک های المطله و عرض کنم خدمت شما که کریات شمونه و اینها، خب اینها تقریبا خالی از سکنه شده بودن. بیشتر ساکنین اون شهرک ها اومده بودن در حیفا و اونجا مستقر شده بودن، توی عکا و حیفا مستقر شده بودن، اونجا پناه داده شده بودن، توی استادیوم، توی حالا ورزشگاه، خونه های اقوام و اینها سکونت داشتن و خب این 200,000 نفر آواره قرار بود برگردن اگر که میتونست اسرائیل حزب الله رو مجبور عقب نشینی بکنه. منتها در شرایط فعلی نه تنها اینها رو نتونست اسرائیل برگردونه، بلکه به خاطر حملات موشکی دو روز گذشته و مخصوصا امروز حزب الله به در واقع حیفا، احتمالاً ساکنین قبلی حیفا هم که خونهشون در واقع اونجا هست، اونا هم اگر این روند ادامه پیدا بکنه مجبور به کوچه اجباری به شهر جنوبی تر به سمت تل‌آویو خواهند شد و خب تقریبا ما الان یه منطقه خالی از سکنه داریم در عمق 50 کیلومتری سرزمین های اشغالی و همچنین در عمق 50 کیلومتری در واقع لبنان یه منطقه خالی از سکنه تقریبا دیگه رسما میتونیم بگیم جنگ آغاز شده بین حزب الله و ارتش رژیم صهیونیستی. و خب روزهای بسیار سرنوشت سازی رو شاهد هستیم، امیدواریم که نتیجه آن چیزی باشه که در واقع مورد نظر جبهه مقاومت و حزب الله لبنان هستش.
بسیار خیلی ممنونم از توصیف شما جناب آقای محمدی از اتفاقاتی که افتاده و خبرهای دست اولی که الان دادین. و اگر بخوایم یه نگاهی به رو به جلو داشته باشیم با توجه به شرایط موجود، فکر میکنید که آینده نزدیک منازعات به کجا خواهد کشید؟ آیا اتفاقات جدیدی در راه هست یا باید منتظر اخبار دیگری باشیم؟
فردا ظاهرا یه هیئت قطری قراره به لبنان مراجعه بکنن و سعی بکنن که به نوع آتش بس برقرار بکنن بین حزب الله و رژیم صهیونیستی. منتها بعیده که فعلا توفیق داشته باشن در واقع میانجی ها، و احتمالا به سمت تشدید تنش میریم. و قطعا به نظر من هم حزب الله و هم ارتش رژیم صهیونیستی سراغ مهره های در واقع اصلی تر، سنگین تر و تجهیزات جدیدتر خواهند رفت برای درگیری. من پیش بینیم حداقل برای دو سه روز آینده تشدید تنش هست.
تشدید تنش ها هست و حضور عناصر و بازیگران دیگری رو هم در صحنه شما پیش بینی می‌فرمایید؟
قطعا بازیگران سایر جبهه ها هم وارد میشن، خصوصا جبهه عراق و یمن هم احتمال داره در روزهای آینده به نیت پشتیبانی از جبهه لبنان وارد عمل بشن، خصوصا که خب پیش بینی ها همین رو میگه که به دلیل حالا فضایی که در منطقه حاکم هست و جابجایی های در واقع موشکی که داره رصد میشه، احتمال این که شاید در واقع شگفتانه در روز آینده باشیم هستش.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما های دکتر، از اینکه محبت کردید. اگر نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم.
نه سلامت باشید، امیدوارم مردم دعا کنن ببینید که این چه چیزی هست.
انشالله. از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد محمدی سانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و از تحلیل آخرین اخبار منطقه با خبر شدیم.
خیز است به پا خواست عالم و زمان رشه از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل فرز کشم بود چشم جاریست خنات است خنوت است شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل و گل دست همه وقت از آن مست القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی است عجب راز و نیازی است با امامی دو دمه حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید گل خیبر شکن از تو در خیبر بگشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر